بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وعصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تابعین بروی ملکوتی امام غالین و همه شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که امروز در جمع بهشتی شما عزیزان ما رو راه بدند و تشرف پیدا کنیم و چهره‌های نورانی شما رو از نزدیک زیارت کنیم و خدا رو بر این نعمت‌های عزیزش شکر کنیم. در جریان مبارزاتی که به دست مبارک امام شروع شد و به دست مبارک ایشون به پیروزی رسید و میراثی برای آیندگان به ما سپرده شد، تحولات بسیار گوناگونی واقع شده که بعضیاش رو دیدید و بیشترش رو شنیدید. در هر مقطعی، حالا مقطعی که گاهی چند روز، گاهی چند ماه، گاهی چند سال طول می‌کشد، حوادث اتفاق می‌افتاد که خیلی دلها مضطرب می‌شد، زیر و رو می‌شد، کسانی ناامید می‌شدند، کسانی ریزش می‌کردند، سقوط می‌کردند. بعد جوانه میزد، از نو بهار میشد، امیدها پیدا میشد، حرکتها شروع میشد. در طول این بیش از 50 سال است که شروع شده لحظه تعریض امام طبعاً، همیشه این نوسانات بوده بود و به این زودی ها هم تمام نمیشد، شاید هم تا پایان این عالم همچنان باشیم. با ویژگی های خاص دارد. این کاریست که طرحش و اجرایش از خدای بود. این نقشه آفرینش آدم در این آدم و آمدن پیغمبران یکی پس از دیگری بود. اینه اتاس هم این آنیمه 14 قرن بعد ظهور پیغمبر تابعه ها کسی این نقشه ها رو جز خود و خدا نکشید. اختیار اصلیش هم جز به دست خدا ریش کده. سلسله جنبان او حالا هدف از این کار چیه هست؟ اونها خدا خیلی چیزهای عظیم آفریده که ما عقلمونم نمیرسه، اما در میان همه این مخلوقات عظیم که ما با حسابهای نجومی، ارقام نجومی هم شماره جو نمیتونیم تعیین کنیم، چه رسیم اینکه احاطه بر همش پیدا کنیم، در همه اینها جای جانشین خود خدا خالی بود. هیچ نفرمود جبرئیل که خلق کردم او خلیفه من بود. فرموده میکایی را خلق کردم، بهشت را آفریدم، عوالم مختلف ها اینا جانشین من هست. هیچ جا نفرمود بعد این که همه آدم آفریده شده، همه جا فرشتگان فراوان هست. ما خیال میکنیم فرشته ها به سر یه چند تا دونه هستم تو یکی از کهکشان ها زندگی تو فرمایشات امیرالمومنین هستی در این فضای لایتناهایی که بنده ها رو میگم لایتناها جای پوست گاوی نیست که خالی باشد از فرشته ای که مشغول عبادت نماشه. هر جا شما فرض کنید فرشتگان حق حضور دارن واقعا پر از مظاهر حق و فرمان برداران دستگاه امامی است. با همه اینا وقتی همه اینها پر شد آسمان خدا به فرشتگان وحی کرد من میخوام یه موجودی خلق کنم که جانشین منه. به طبیعی امروزی آشناتر و قائم مقام انی جائل فی الارض خلیفه. این دیگه داستان شهنه میدونید در قرآن، در بزرگترین سوره قرآن این داستان همون اوائل استیل شده آیت سیوم سوره بران از شروع میشه تا آخر اون چه باز هزاران سال گذشته شنیدیم و اون چه دیدیم نزد زمان خودمون همون یک بخشی از این ماجراست، ماجرای داستان خلافت الهی و زمین. تجسم این خلافت هم در بین همین مخلوقات دوپایی است که منجم میدن. بعضی هاشون خلیفه کامل هستن، بعضی هاشون مراتب نازلتر دارن، بعضی ها فقط استعداد شدنن، استعدادی که به فعلیت نمیرسه. حالا این خلیفه هنرش چیه؟ چه ویژگی داره که اینقدر ممتازه در میان همین مخلوقات با وجود این همه فرشتگان عظیمی که زنده شدن همه موجودات دست یه فرشته است. نفس سور که میکنه فوت میکنه همه مرده ها زنده میگه. موجود خیلی عظیمه سور اسرافیل. سور شیپورش میده یه فوت میکنه با آدم هرچی مرده از زنده یه همچه قدرت خدا ولی یه خلیفه خدا نیست. خلیفه خدا این موجوده که اگه اسپرم آفریده میشه توی قطره آب تلیدی به جایی میرسه که همه اون فرشتگان در مقابلش باید به زمین میرسه. عجیبینه و این با اون اوجی که میگیره میتونه یهو سقوط کنه از هر حیوانی تسپره ویژگی این موجود اینه آنچنان اوجی بگیره که حتی مثل اسرافیل و میکائیل هم اینا در مقابل او خاضع باشن و از این اوج عظمت بیتونه دفعتا سقوط خودش به اختیار خودش سقوط کنه که از هر جنبنده ی پس سرش. تعبیر قرآن اینه ان شر دواب. دواب جمع دابه هست، دویب یعنی جنبیدن. کیر میشه میجنبه توی گلولای ها نمیگن دویب نیچون به یه حرکت که داره یه موجودی که همیش حرکت داره میشن دابه میجنبه جنبنده. اون موجودی که به اون عزت میرسه میتونه اونچنان سقوط کنه که از هر جنبنده ای حتی یعنی از کر به توالت پس برمیشه. این آیه قرآن هست این نشکر دواب بدترین جنبنده ها این آدمی است که ثم البکر الذین لا یعقلون در یه آیه دیگه الذین کفروا فهم لا یعقلون ویژگیش عقل است و ایمان. اگه این دوتا رو داشته باشه از همه بالاتر میره، اگه ایناش رو از دست بده از هر جنبن دفت. این حالا بینش قرآنی است. این بساطی که خدا را انداخته این پیغمبران و بیاند و دعوت کنند و واجه بشد ما مخالفت های بعضی ها رو مجروح کنن، بیرون کنن، از شهر زندان کنن، بکشن، سر ببرن، سرشون رو با عرضه ببرند، همه اینا بوده توی تاریخ بالا همین را دمیده. تا فجیع ترین حادثه ای که با در عالم سوابهیم حادثه این کربلا اتفاق میفته، همه اینا در مسیر این است که اون چه لیاقت این داره که بشه جزء دستگاه خلافت الهی اینا خودش رو پیدا کنن در این عوام نرزن. به یک معنا اگر بپرسد خدا عالم رو برای چی آفریده، در یک کلمه میشه جواب داد، برای اینکه زمینه پیدا بشه، برای پیدایش یک موجودی که بتواند مظهر همه کمالات الهی. اون ولی الله الاعظم ارواح الاطباء دیگران هم هر اندازه بتونن به او شباهت داشته باشن، هدف زندگیشون همونه، تا اونجایی که ممکنه بتونن به او شبیه راهشون چیه؟ یک راه هم بیشتر نده. همه این حرف ها این مقامات این ترقیات این تکاملات یک راه بیشتر نداره و این است که این موجود آگاهانه خدا رو بشناسه و خودش رو تسلیم خدا کنه، اطاعت خدا، بندگی خدا. و ما خلقت الجن والانس الا راه همینه. مطابق برای اینکه این تحقیق پیدا کنه معرفت برد پیدا میشه. آدم چی که نمیشناسه که کیا میخوای عبادت کنه؟ اول باید خدا رو نمیشناسه تا بتونه اون رو پرستش کنه. بعد اون چنان ساخته شده باشه که ببینی این هدف ارزشمندترین هدف هاست، همه چیز را در پای این هدف باید فدا کرد. خدا برای اون بنده های خالصش که به اون مقام خلافت میرسن یه توقعاتی داره که ما درست نمیتونیم تصورش کنیم. ما از گوشه و کنار آیات اینا آدم میفهمه خدا از اولیای خود چه توقعاتی داره. خب ما همه ما میدونیم الحمدلله این مراحل رو طی کردیم، خدا این معرفت ها رو این ایمان ها رو مفتی بهمون داده، زحمتی نکشید. میدونیم بالاترین انسان هایی که به این مقام رسیدن وجود محدث پیغمبر اکرم سلام الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا به این بندش که عزیزترین بندگان است که آفرید و هر موجود کاملی آفرید بشه ما اینه که یک شمه ای از کمالات او رو داره. به این بندش که عزیزترین، شریفترین، کاملترین است میگه پیغمبر من مبادا بگی فردا فلان کاری میکنم خودم میکنم، مبادا بگیم و چه کنم؟ آج خدا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. مبادا بگی من فردا فلان کاری میکنم، تو چی هستی؟ تو چی هستی؟ الا ان یشاء الله، کارو رو خدا میخواد، تو کمال دینه که بفهمیم در مقابل اراده خدا صفر. یا بفهمیم و به این افتخار کنیم که هیچی برای خودم نمیخوام، هرچی تو میخوام، حکمون که تو فرمان. اگه شما فرض کنید یه مقام بزرگی، یا به من مثال نزنم، حالا هر کسی در ذهنش یه شخصیت عظیمی صادره، یکی از نزدیکترین افرادش بهش میگه نباید یه چیزی بی اجازه من انجام بدین، نباید فکرش بکنی که بی اجازه من کاری میتونی انجام. اگه یه آدم ساده‌ای باشه، آدم بهش بگه که آبه سایی نوکر یا برده یه خریده، بهش بگه مواد دارم چی کاری بکنی، این تعجب نمی کنه آدم. خب بهش دستور بگیره تا هر کاری بکنه دا هر جازه من باشه. اما کسی که با عالی ترین کمالات رسیده بی واسطه خدا داره باش حرف میزنه، همه چیز را از صدقه سر او آفریده، تازه به اون میدین نباید بگی یه چیزی من انجام میدم. و ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک، نباید بگی یه کاری من انجام دهنده شم. پس چی؟ الله یشاء الله. همیشه تو ذهن ذاتش کار اونه که خدا میکنه. من افتخار من این باشه که مجرای اراده الهی باشه، کار خدا به دست من هست، من کار اوست، من چیه؟ اگه اراده او نبود من کجا بودم؟ منو از چه چیز پستی به اینجا رسونده؟ کی برسونده؟ به هر آن اگه او لطف او نباشه هیچ هم. این تازه سفارشیه که به اون کسی که به آخری مرحله رسیده بهش میگه. راه راه بندگی است. ما باید بفهمیم بنده ایم، هرچی او میخواد از مجرای اراده ما و به دست ما تحقق پیدا کنه. این افتخار است. ولی اراده او نباشه، خواست او نباشه، توفیق او نباشه، قدرتی که او به ما بده، حیاتی که یک آن حیات شما رو بگیره، کی میدونه چه کار بکنه؟ و کیه که بتونه حرف بزنه؟ چرا ما؟ پس ما آفریده شدیم برای اینکه هرچی بیشتر به او نزدیک بشیم، نزدیک شدنش به اینه که کار او به دست ما هست. کی میشه؟ اون وقت که خودمون رو تسلیم او کنیم. این ان الدین عند الله الاسلام یه معنیش همینه. اسلام یعنی تسلیم، من یسلم وجهه الی الله، خودش آدم تسلیم خدا، من در اختیار تو هر چی تو میگی به اینجا نگاه کن، چشم چشم برد به پیش، چشم بودو ایست، حرف بزن، چشم سکوت. اگه اینجوری شدی کار خدایی تو میکنی، اما کار خدایی است. او قدرتشو میده، او فکرشو میده، او ارزششو میده، او توانشو میده، او فهمشو میده، اما خلیفت الله هست. اینو شما بگذارید پایین کسی، پایین که کسانی هستن رو گوشه و کنار بستن. حالا بعضی از مرتازان شدیدید اینا میدن مثلا با بعض موجودات ارتباط پیدا میکنند، یک کارهای ریاضت هایی میشه، این کار میکنند، تو یک کار نوعی بتونه انجام میدن، کاری که دیگران نمیدن. یعنی میشه برده یک شیطانی. کم نیستن ها، اینقدر زحمت میکشن، استاد میبینن از یک کشوری به یک کشوری ده هزاران کیلومتر راه طی میکنن، میان یکی چیز رو پیدا میکنن، نوکریش میکنن برای اینکه یک کار یادشون بده، ریاضتی بشه، یک کار نوعی بتونه انجام بدن که دیگران بلد نیستن. یعنی با کمال ذلت اثارت و نوکری و وردگی یه مخلوق پست دیگری رو میپذیرن. حالا راه دوری نره، تو آدمیزاد ها مگه سراغ نداری کسانی که همه چیز خودشون هم در اختیار یک کسی قرار میدن که یه قدرتی داره، پولی داره، مقامی داره، ریاستی داره، تا بعضی خواسته هاشون نرسن سراغ نداریدم چه کسایی؟ به کسایی که از همین جنس دوپایی که پستر از هر جنبنده میشه اینا نمونه هاشون حاضر میشه ارزش 70-80 میلیون اهل کشور خودش را تصویب یه دشمن کنه و این چند روز دیگه به یه صندلی بشینه. یه پستر از این چی میخواد بشه؟ یه مش مردم بیگناه زن بچه ریحق بچه های معصوم، کسانی که خونهای پاکشون رو در راه انقلاب فدا کردن تا این انقلاب شکل گرفته، تا چیزی به نام جمهوری اسلامی در عالم به معنای واقعیش میخواد شکل بگیره، همه اینا ندیده میگه که چند روز دیگه من رئیس باشم. دیگه از این پسته چی میکنه؟ چقدر آدم باید دور از شرف باشه که هستی ادنه اینا خونهای پاک اینا رو ندیده میگه فدا کنه پا بذاره رو اینا که چرا بده این صندلی میشینه؟ اما توی این آدمیزاد یه همچه استعدادی هست، این قطع میتونه پس این کار معجزه خدا هست، غیر از خدا کی میتونه همچه کاری بکنه؟ یه چیزی خلق بکنه بسازه که این رو یه هو از اون اوت میتونه بیفته به این عزیز پستی و ذلت و درماندگی. حالا انبیا و ائمه اطهار اومدن به ما یاد بدن چه کنید که اینجوری نشید، چه کنید اونجوری بشید که دوستان خدا هستن، خدا دست اونا رسونده به اون مقامات عالی. شما میتونید بهست مراتب داره، اما در اون مسیر میتونیسته همت هر اندازه داشته باشید با گوشتم میتونید. از اینجا ما میتونیم بفهمیم اصلا ما برای چه آفریده شدیم، انبیا برای چه اومده، تا برسیم اینکه نهضت حضرت امام برای چی بود، برای اینکه چند تا گرسنه سیر بشن یا نمیدونم چهار تا آخوند به حکومت برسن مثلا، اومده که دست یک ملت 70-80 میلیونی رو بگیره از اون عزیز پستی و ذلت به اون اونج برسن تا بشین مظهر قدرت خدا، مظهر رحمت خدا. ما توی ملت خودمون از این نژاد آریایی ایرانی کسی بهشون زمان خود پیغمبر رسید به جایی که فرمود این ایرانی منا اهل البیت، پیرمردی هم بود، گفتن برای شما عمرش تا 300 سال هم رسیده، خیلی هم زحمت کشته بود تا پیغمبر رو پیدا کرده بود. اما یه کسی که مثلا زردشتی ایرانی بود، پیرمردی از گوی از اصحاف اصفهان هم بوده، پا شده گشته طرف او رو پیدا کرده، این در بزن اون در بزن، اما با اون همتی که داشت در این پیری رسید به یه مقامی که فرمودن سلمان و منا احمده، از خانواده ماست. پس که میشه ایرانی هم میتونن برسن، فارس ها هم میتونن، ترک ها میتونن، اختصاص به کسی نداره، همه جیغاد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همه این بساطا برای اینکه من و شما رو این راه رو یاد بگیریم و اندازه همتون حرکت. خدا هیچ احتیاجی نه به خون ما داره، نه به کار ما داره، نه به پول ما داره. اینا افتخار میده به ما، میگه از مالتون به من قرض بدید. راستش خدا اینقدر فقیره که احتیاج داره بگید که ما پول بهش قرض بدیم. بعضی از یهودی ها فکر کرده گفتن الله فقیرون و نحن اغنیا. من همیشه خدا خیلی توحید هسته، ما پول داریم ثروت بدیم. چه داری؟ این حرف ها چیه میزه؟ اون مگه نگفته به من قرض بدید؟ اون چه قرض میکنه؟ کسی که نداره میقرض میکنه. خدا از ما قرض خواست، او افتخار داده برای اینکه من و شما رو یک قدم به خودش نزدیک کنه. میگه من میام اصلا قرض بگیرم. این تعبیر ها میکنه که من و شما رو سر همت بیاره حرکتی بکنیم، اینقدر دلبستگی به پول پیدا نکنیم. دیگه از این لطف و محبت بالاتر نمیشه. اما کسانی نادانی خیال میکنن اینا فقط کسایی که پول را قرض میدن به خدا اینجور خیال نمیکنن. خیلی از ماها خیال میکنن که ما خیلی منت داریم سر خدا که انقلاب کردیم و چنین و چنان میکنیم. نه، تازگی ها پیدا نشده، زمان خود پیغمبر یه آدم های پیدا شده. یمنون علیک ان اسلمو و ناصرمون علیه اسلامک بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. منت سر خدا رو نگذارید که مسلمان شدید، راه خدا رو انتخاب کردید، دستور او را اطاعت میکنید. اگه پای منت گذاشتن باشه، خدا باید در شما منت بگذاری که هدایتتون کرد، این راه رو بهتون نشون داد، توفیق رو بهتون داد که اینا انجام بدید. کی باید منت بگذاری؟ یمنون علیکم اصل. شاید در بین ما کساری پیدا بشد در بین امثال بنده، هم لباس های بنده، منت بذاری سر خود نخواه چند سال زندان رفتر خدا یا برای تو شکنجه تحمل کردم، وقتی کشیدم. خدا میگه لا تمنوا علی اسلامکم، من هم نظر شما دارم که یادت دادم چیکار بکنی تا ترقی کنی، توفیق دادم تا به من نزدیک بشی. ما منت سر خدا نداریم که اطاعتش میکنیم یا کاری برای خدا انجام یا پولی در راه خدا خرج میبریم یا زندانی میریم یا به شهادت برسیم. همه این هاست. اولا هرچی داریم کی به ما داده اینا؟ یا مال منه یا مال اوست. ثانیاً حالا که به دست ما داده امانت، کی به ما توفیق داد که اینا در چه راهی مصرف کنیم؟ مگه هر کسی همچه توفیق نزدیکش میشه؟ چه کسانی که این نعمتهای الهی را در راه شیطان صرف کردن، برده شیطان شدن. مهموناش هم میبینیم ما توی جامعه. خدا بر ما منت گذاشت که راه را بهتون نشتم. نوکری پس تر از گاو و خر نشید. اونایی که دارید افتخار میکنید به اونا تقرب پیدا کنید، به اونا نزدیک بشید، اونا یه لبخندی به شما بزنند، یه باریکلا به شما بگن، اینا پسترین جنبندگانند. نوکر اینا افتخار نداره، خجالت میکشید. من به شما این امکان را دادم که تلو من نزدیک من بیایید. کمتر از همسر فرعون نباشید. توی یه دستگاهی که فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، اگه نمی خریدن از این که نمی گفت، مردم اونچنان بودن، میگفت من برترین خدای شما هم ربکم الاعلا. در یه همچه مردمی یه خانمی پیدا شد گفت تو ایچی نیستی برکتا من روش میدم همسر خود برام گفت میزنم میکشم دو پتان دستور دادیم میزی از میخ درست کردن بدن شبیه این میخ کوب کردن دونه دونه میخ کوبیدن که بلکه این دست برداره من میخ دست کردن گفت رب بنلی اندکه بیتن من یه خونه میخوام پل خودت معرفت رو ببین میخوام بگم یا پل تو از این چیزا فرعون چکار میکنم با من این آباهیم رب ابنه لی ابنه یعنی بنا کن بساز برای من بیتم یه خونه اندکه پل خود یعنی یه آدمی همسر فرعون هم اگه باشه خدای استعداد درش آفریده که بخواد بره پهلوی خدا هیچ فاصله ای دیگه نمیشه جان میخواد پهلوی تو باشه و در همه ما هم چه استعدادی آفریده و بشناسیم و همت حرکت بشه هر چی هم بده کم نمیاد ازش اگه میلیون ها کسانی داوطلب بشن این مقام بهشون بده جا برای کسی تنگ نمیشه نفر بعدی هم بیاد همین مقام بشه اونجا جای اینکه نیست که کم بیاد مزاحم هم دیگه بشن یه اتاقی بشه که پر شد دیگه جای کسی اینجوری نیست همه انسان ها هم اونجا بیان جا تنگ نمیشه از قدرت او هم کاسته نمیشه دوست داره هرچی بیشتر بیان نم رحمت اوست نه نیازی به ما داریم هرچی بده باز هم دوست داره باز هم ببخش زمینه باشه کسانی بهشون بخشش کنیم همه این حرفایی که با میزنیم بزرگان و ما زدن که ما داریم پس میدیم برای این کلاس یه راهی پیدا کنیم اون یا نزدیک این راه یه خود پیچ و خم بود پیچ و خمش هم تقصیر خودمونه ولی اون راه او سازه اطاعت هم ما پیچ و خمش داریم اینجا شو گیر میدیم اونجا شو نشد اینجا شو هنچی اینجا شو باش بازی میکنیم اونجا من یه راه یه چیزی پیشتر نیست من یه به سوی اون ازش پرسیدن از اون عارف بگید انسان و خدا چقدر راهه خیلی نزدیکه تو چطور گفت یه قدم رو چطور بین ما خدا یه قدم رو گفت برای پاتو برند بذار و نفس میرسی به خدا پا بذار و نفس خدا میرسی به خدا فاصله بده همه اینا برای اینکه ما راه بندگی رو یاد بگیریم تمرین کنیم یه روز راه تمرینی اطاعت از پدر و مادر یه روز احسان به همسر یه روز مهربانی با فرزند یه روز رسیدگی به همسایه است یه روز آموزش صحیح دادن به نادانه هاست یکی راه نمایی کردن کسایی است که راه گم کردن چجوری باشون حرف بزن آدم چی رو دست شده بیده که قبول کنن دلشون نرم بشه بپذیرن همه این حتی داره یه چیز به خدا نزدیک بشه هر چی فکر کنی اونجا هست همه ما میداریم این دنیا جای کاره جای پاداشیست الیوم عملان ولا حساب و قدم حسابان ولا عمل اینجا تشت هست اینجا برداشته ولی خدا از لطفش برای بنده هایی که در راه او پیش میره همینجا یه چیزایی میده که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خدا به بعضی از بندگاش تو همین دنیا تو همین فضای آلوده کثیف چیزایی به بعضی بندگاش میده که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه بر قلب هیچ انسانی خطور کرد. برای که یه مقدار باور کنیم که اینا عملی هست، برای من شما میسره که بخواید همتش رشید. یکی از دوستان ما هم درس بودیم، میرسیم درس آقای مرمو آقای بحکت سزبانان من. اون وقتا شهر قم انتهاش این خیابون بود که میخود به پل صفاییه. اینجا که الان دفتر مقام معظم نهری هست، اینجا آخر شهر بود، بعدش دیگه باغات. مرمو آقای بحکت اون وقتایی که من از میتونم قریب 50 سال قبل از درست که در نمیده نزدیک غروب را میفتده میمیده تو این باغات انتحال اینجا باغات زدین های کشاورزی نماز و برابایش هاش رو اینجا میخوندن پای همین پلیس ها پایین اون رفیق ما کردنم هست در این تهران هم زدنیم میگفت یه سر آقای برزد بر نمازش رو فرمودن که اگه سلاطین آنم میدانستن در نماز چه لذتی هست همه سلطنت های خودشون رو رها میکردن میفتن این نماز رو یاد گرفتن حفظه نمیدونم چه لذتی آقای بحشت آقای می نبود که همینجوری حرف گزاف مبالغه بگیرونه خیلی حساب شده هر اگه سلاطین عالم این همه وسایل ایشونوش برش بود برای همین میدونستن این داره نماز چه لذتی داره از همه اونا چشم میپوشیدن میبودن این دوباره لذت بودن دیگه این رد این لذت داره که اونا دیگه در مقابلش رنگ میباز همینجا تو همین دنیا با اینکه اینجا داره جزا نیست ثواب اینجا برای نبوده بدن اما از باب لطف خدا این رد انعامش میدن این به کارگرها یک کاری که میکنند آخرسا ایک چیزی انعام بهشون میدن این هم میدارن روش پیشتر ها بار میوه که میدارن یک چیزی هم میذاشتن روی سرباری این سرباریه این موضوعی که خدا تو دنیا میده این سرباری موضوع اصلی نیست سرباری چیزیه که اگه سلاطین میدونستن همه لذت ها رو رها میکردن میبنن دوباره همین سرباریه آتینا ها اجرم فی دنیا ما حتی همین دنیا موضوع شده دید لنا او فی الاخرته نبه از سالی جاش اونجاست اما همینجا این چیزه که داریم دلیش خوش ما را داریم این چیز آتنینه راهش اون است هر روز ما منتظری بشه بگم ایست بیست پیش پیش چرا نداری بندگی میخوا حضرت ابراهیم در سن قریب 100 سالگی خدا یک جوانی بهش داده بود که در اون زمان نمونه بود از زیبایی، از کمال، از خیلی دوست داشتنی بود خدا به ابراهیم فرمود این پسر تو باید بری سرشو ببری پیرمرد 100 ساله 100 سال بچه دار نمی شده حالا بچه دار شده یه همچه جوانی خدا بنشته یک کلمه تو دلش نگذاشت که چرا اومد به پسره گفت حالا پسر رو ببین یه جوان 15-16 ساله گفت اینی ارا فی المنام اینی اذبحک در خواب دیدم این خواب انبیا یه نوع وحیست کامل یه نوع وحی خواب دیدن که سر تو رو دارن میبارن یعنی من وظیفه‌ای دارن که سر تو رو ببارن خب یه جوان 15-16 ساله وقتی پدرش بگه پدرش بسیم پیری خدا بهش داده یه هم چرک داره خب بحشکی کنه سر من رو ببری آخه برای چی؟ او چطور میشه؟ تو که بابای منی سر منو ببری اصلا به زیر دیشب نگذشتیم وقتی ابراهیم گفت هم چه خواهی دیدی در من هم چه وظیفه ای دارم، گفت یا ابت فعل ما تو عمر، دستور خداست عمل کن، نگران نباشی که من یه وقت مثلا میایی سرمان باری من زیر دست و پا بزنم مثلا جون بکنم ناراحت بشی. من هیست اکسل عملی نشدم تسلیم، دستور خدا را عمل کن. یا ابت فعل ما تو عمر ستجدنی انشاء الله من الصابر. این انشاء الله همونه که گفت لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک الا ان یشاء الله. این جمله 15 16 ساله است، اون تعلیمی را که خدا به پیغمبر میده داره عمل میکنه. گفت انشاء الله هیچ عکس العمل خواهید دید من کاملا صبورم، دستور خدا عمل کن فوری. این اون گوهر است که فرشتگان در مقابلش خاک میفتند. به ذهنش هم خطور نمیکنه چرا؟ او خداست، همه مال اوست، به من چی تو بگم چرا؟ اینا اومدن تا ما را تربیت کنن یه خود به این را نزدیک بشیم. راه چیه؟ او آزمایش باشه با تمرین بگیم. یه بندباز که یهو بندباز میشه صبح از خواب پاشه بندباز شده آرام آرام یه پشتگیر. خب این مدتی باید تمرین بکنه تا بتونیم وزنه بردار. ما را آوردن اینجا تمرین بگن 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کمتر بیشتر، این دوران تمرین است که و تمرین عضویت کنیم. هر روز که پا میشیم این خدای با امید تو چی میخوام حکمم که تو فرما، چی دوست دارم و چی تو دیگه. اگه این شدی وقت را میشونم پر به ابراهیم، پر به پیغمبر اسلام، پر به سیر شهدا. دو شب دوست داریم میخوام پر تو باشیم، میدونیم که دو شب مقامش چی تیجوریه. بعد از همه اون حرفا وقتی همه شهید شدن کارها تمام شد، خودش آخرین نفس هاشه، الهی رضم به قبار. آیا من وظیفه بندگی رو عمل کرده؟ لا معبود سوا تو و تو بس، چیزی دیگه نمیشه. ما یه دوم گفتن در این سید شهدا عزاداری کنیم، اگه یه شمه ای از سید و شرده یاد بگیرد بدونیم راه صلیب بندگی خداست. در امور تشریعی یاد بگیریم حکم خداست یا عمل بگیریم، در امور تکویری تقدیر خداست یا راضی. آخر عرضم یک قصه مرکنم در روایت آمده که در کتاب معتبر نقل کرده، حضرت داوود علی نبی نابعلی علیه السلام ایشون از خدا خواست که خدای در این عالم همنشین من را در بهش به معرفی کن. اونی که در بهش تا الی ابد در از با هم زندگی کنیم اینجا به من نشون بدم این کیه، این چی کار کرده. این میشون خدا وحی فرمود به درام داوود که فلان فلان خیابونی فلان کوچه ای فلان خانه مثلا درش چجور هست، مثلا در چندم هست. علائمی داد، اسم اون خانم هم رو گفت خلاده بود. یه خانومی تو این خانه زندگی میکنه، این همسر شما در بهشته الالعبد با شما زندگی خواهد. حضرت داوود با شوق اومد دیگه چیه؟ رفت آدرس رو برای دفتر خونه و در زد و این خانم اومد پشت در رو گفت کی هستی؟ گفت من داوود پیغمبر. گفت آیا آیه ای در مذمت من دی؟ گفت نه آیه در شما نازل شده، اما پیام اگر در باز کنی اجازه بدی من اون پیام رو دارم بگم. در باز کنیدون گفت اسم من اینه، ولی خب ممکنه این کسی دیگه هم همین اسم رو داشته باشی. گفت حقیقت اینه، من از خدا خواستم همسرم رو در بهش به من معرفی کنیم، شما رو معرفی کنیم. گفت من؟ اشتباه میکنیم، من کجا این حرف رو کنیم؟ اشتباه میکنیم. گفت اسم شما مگه این نیست؟ گفت چرا؟ گفت ممکنه با کسای دیگر اسم داشته باشه، کسی دیگر هم اسم من باشه. گفت اسم پدرت هم اینه. گفت ممکنه کسی دیگر من لیاقت هم چیزی ندارم. در آخر گفت این برو برگشت نده، این وحی خداست، تو رو مهندگی بگیرونه. من اومدم میگم چیکار کردی به این مقام است؟ گفت به کی به کجا؟ من یه آدم عادی هستم، امثال من صدها هستم، من چیکی هستم؟ هیچ کار فوق العاده ای ندارم، مثل مردم دیگه زندگی میکنم، یه نماز واجبی میخونم. خلاصه از داوود اصرار و تکرار که این حرف بی حسابی نیست، وحی خداست، تو حتما لیاقتی داشتی خدا رو نگی. بگو ببینم چی چیزی فرق داری با حساب؟ هیچ کاری؟ هی تکرار باشی؟ آخری تو خوب در دل بکاف این چه خصوصیتی؟ احتمال میدی در تو باشی که در دیگران نمیشی. بعد از اصرار چند مرتبه از داوود و اگه چیزی بتونم بگم اینه که هیچ حادثه‌ای برای من اتفاق نیفتاده که در دلم بگم ای کاش جور دیگری بود. هر چی اتفاق افتاده گفتن این خدا مقدر فرموده، او از همه بهتر مصلحت من می‌بینه. اون چه واقع شده اون بهترین بوده که برای من اتفاق. در دلم خطور نکرد که ای کاش فلان جوری شده بود، نگفتن که هیچ، در دلم خطور نکرد، ولی اعمال من به صحاب می تشتن. گفت این مقامی است که انبیاء آرز می شدن، به خاطر همینی که خدای مقام می شدن. این بود که گفتن در امور تشریعی خودکاری گفتن بکن این کار، چشم نماز رو باید پیش از آفتاب بخونی، چرا نداری؟ بندگی اینه که اون چطور این در دستوراتی که من باید با اراده خودم انجام میدم. اما اون چه اتفاق میفته؟ اون که مربوطی به خدا هست که انجام میده، تقدیر خداست، مطمئن باشن، راضی باشن به اون چه او انتخاب. اگه خدا کوتاهی کردن اون یه حساب دیگه ایست، جبرانش کنم، توبه کنم، استغفار کنم، ببینم کجاش اشتباه کردم، اصلاح کنم، مشکل مربوط به من. اما اون چی که خدا جور کرده، انجام داده، کار خداست، تقدیر خداست، راضی باشم به اون چی اون مخد برده. این میشه بندگی در دو بعد تشریعی و تکوینی. تشریعی ببینیم وظیفمون چیه با عمل کنیم، تکویدیش اینه که اون چه خدا مقدر کرده نگیم کاش یه جوری دیگه بود، اگه من برم فلان جا جا اینجاش میگه اون از تو بهتر بلده. بدونیم اون چه که اون مقدر کرده در یک نظامیست که به قول اهل معقول نظام احسن است، یعنی از این بهتر نمیشه، ما اشتباه میکنیم. ممکنه توی شما یه تابلویی که بهتون میدن یه جا تو نگاه تو میفته یه نقطه سیاهی ببینید، یه نقطه سیاه کاش بسن این رنگ صورتی بود، سبز بود بسن، غافل اگه این نقطه سیاه نبود این گل زیبا نمیشد، این تابلو زیبا نمیشد، این تابلو زیباییش به اینه که اینجاش هم باید سیاه باشیم. ما وقتی فقط اون نقطه سیاه رو میبینیم میگیم اینجا سشته، این کاش طولی میگیم. اما اون تو این پازل را کلش را یه پازل بی‌نهایت، همه چیزش به هم مربوط، هر چیزی در جای خودش قرار داره. و هیچ وقت نمیگیم اینجاش بد بود، همش زیبا بود. بی خود دمون که حضرت زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، شوخی نمیگه، جز زیبایی نمیده. تنکه میگید این نقطه سیاه چه ارتباطی با اون نقطه سفید فرمش داریم؟ اگه این نقطه سیاه نبود اون سفیدی جلوه نمی کردن. حالا خودمونی اگه یزید نبود مقام سید شهدا معلوم می شود در آنه فدات های سید شهدا چجور می خواست معلوم می شود؟ تا کجا حاضره بندگی خود تا طفل شیر خارش سر دست خون گلو شده به زمین نریزه نکنه عذاب بر مردم نازه آسان بود. این زیبایی کی میشد جلوه بکنی؟ اگه شمر نبود، اگه یزید نبود، این تابلو رو باید در جامعیتش دید تا دید همه زیباست. اونی که مهمه اینه که من و شما در هر حالی در هر لحظه ای ببینیم از من چی خواستن، اونو درست انجام. امام اگر فرمود ما مرد وظیفه ایم، مرد نتیجه نیستیم، برای اینکه بنده بنده فکره نیدیم آقا چه فرموده چه خواهد شد خودش بخواد. من باید فکر بندگی خودم باشم. میگن شاد باش شادی کنه، میگن غمگین باش، میگن عشق بریز چشم. امروز روز عیده، شاد باش به شادی اهل بیت، به خند شیرینی بده، مهمانی بکن، هدیه ببر، به این و اون از خطاهای دیگران چشم پوشی کن، ببخش دیگران را، به گل روی امیرالمومنین، به گل روی از زهرا سلام. فردا روز عزاست، از صبح بشد سیاه بگوش، سر بزن، گریه بگن. هم این برای اینه که بنده ای دوستان خدا را دوست داری به شادیش میشن، هم از اون عزاداریش، چون آدمیزاد هم شادی داره هم غم داره، هر دوش مال آدمیزاده، هر دوش باید جای خودش بده. من به شما فقط باید باشیم این لحظه من وزیدم چیه میگم نسبت به شخص خودم، نسبت به همسرم، نسبت به بچه‌ام، نسبت به جامعه، بالاتر از همه نسبت به کسی که جانشین امام معصوم. ببینم اشاره او به کدوم طرفه، همون طرف بره اشاره شده. من کسی را دیگر در بین دوستانی که میشازه مثل جلال مثل حساب نسبورا و که حساب به آنها مازده این فرگوز شما خیال نکنید اون منتظه آقا امر کننده یک کاری انجام بدید، احتمال بدید که کاری را دوست دارن انجام بدید، چون ایشون دوست دارن، چون برامه ثابت شده که خدا به ایشون فهمی داده، وسیلتی داده که به ما ها نفرد او چیزایی میفهمید ما نیده، او جز رضای خدا چیزی نمیخواد. یعنی احتمال هم داره یه چیزایی ایشون دوست داره مایل باشه، دوباره اون احتمال هم داره چرا از باید که دستور بده و خاک به سر من، به من دستور صریح بده این کار بکنم، تبرد کنم کارون کار نکن، با کمان پر روی حکسی شما نکن. چه آدم میزه به پس بشه؟
من شما باید سعی کنیم این وظایف رو خوب بشناسیم، در همه حال اون چه میتوانی و در قدرت من هست و عمل داریم. در این من چه رفتی داشته، تو چی هستی، تو چی داری، کی هستی. اگه چیزی باشی اینه که او تو را بارا بداره، از باید کاری بکنی که او دوست بداره. الحمدلله خدا رحمت به ما داده و از عمق دل اندازه کنیم. من در طول تاریخ در بین رهبران مسلمان هم از شیعه مسلمی نمیشناسم کسی که به اینجا بگه از علم، از تقوا، از سیاست، از تدبیر، از فرصت، از صبر، از حلم، از دلسوزی، از خیرخواهی برای دوست و دشمن. برای دشمن خودش هم دلی نمیخواد، مگر امر الهی باشه، وظیفه دینی باشه. اینجا مقایسه کنید با رهبران کشورهای دیگه، حالا چند سال به زور یه حکومتی میکنن، بعد از مقامش بکنن، از مسئولیت بیفتن و در زندان. هم مقتصادی رو گذاشته اسرائیل رو بودن مدنی سندان، اون رئیس جمهور فرانسه رو هم که دادگاهی شده، تو قانون خودشون، تو کشور خودشون محکوم به قانون خودشون هست. اون واسه شاید سر کار مردم هم میدونن که این چه گند رسواییه، چاره این رو دارن همه شدن. خدا به ما کسی داده که در زندگی دشمنان هم نتونستن این نقطه سیاه بیدادن، مگه دروغ ببندن؟ خواه البته دروغ همه چی میشه، اما منصفانشون اعتراف کردن هیچ کس به سیاست و تدبیر به سوق نمیدیم، در زندگیش صفا و پاکی مثل زندگی اون ندیدیم. این نعمتی است برای ما، این افتخار نیست؟ چقدر میشه شکر این نعمت بشه؟ اگه خدای نکرده یه موی از سر او کم بشه، کی میتونه جای این رو ببینه؟ البته خزانه خدا خالی نیست. امام از دنیا رفت، ما تو سر اون میزه بود، کی میتونه جای امام ببینه؟ الحمدلله خدا رو سر دنشا داشت در خزانه شو بود، ما نمیشه بود. خزانه خدا خالی نیست، اما اون که ما میشناسیم کسی جانشون رو نمیشناسه. یکی دعا میکنیم خدایا و طول عمر و عزت او تا ظهور ولی هست بیفزای. ما قدردان همه نعمت ها مخصوصا نعمت وجود او قرار بدهیم. توفیق اطاعت از او به همه ما مرحمت بفرمایید. از صدقه سر او عیب های ما رو بپوشان. اگر در مسئولین ما نقص هایی هست از سبب سعی و برنما ببخشا، حاصل نشه که نعمت ما دچار تداعات نفسهای بعضی مسئولی میشه. خدای او حق محمد و آل محمد در ظهور بدی هست تعجیل بفرما، قلب مقدس را از همه ما راضی بفرما. آخرین جمله، سعی کنیم یک معرفت ما نسبت به اسلام عمق ببخشیم. بنده نگم 80 سال سر و کارم با قرآن و کتاب میدی که بسه، هر روز احساس کنم باز باید بیشتر یاد بگیرم. دوم سعی کنم اون چه از اسلام میدونم در زندگی شخصی خودم عمل کنم. سوم در زندگی اجتماعی گوش به فرمان بردم و فرمان الله نگیار کنم انشاءالله.